أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با تعارض بین استصحاب و قواعدی که در شبهات موضوعی اجرا می شود فرمودند که غیر از قرعه بقیه قواعد اینها مقدم بر استصحابند، چه قاعده تجاوز و چه قاعده فراغ و چه اصالت و صحت عمل الغیر و چه قاعده ید، اینها همه مقدم بر استصحابند. حالا در قاعده تجاوز و فراغ و اصالت و صحه فرمودن اینها مخصص استصحاب است و نسبت بین اینها و استصحاب عموم و خصوص مطلقه، اما در بحث قاعده ید فرمودن که نسبت بین قاعده ید و استصحاب عموم و خصوص من وجهه. سوال کردید خب اگر عموم و خصوص من وجه حق ندارید ید رو علل اطلاق مقدم بندازید، یک وجه اشتراک دارد، دو وجه افتراق دارد، مطلقا نمیشه مقدم بیفته. مرحوم آخوند دو تا دلیل آوردن، فرمودن یکی اجماع داریم که قاعده ید هر جا موضوعیت پیدا کرد در شبهات موضوعیه مقدمه، چه حالت سابقه داشته باشد چه نداشته باشد، اجماع، تمسک به اجماع کردن. البته ما حرف داریم با مرحوم آخوند، منتها الان جاش نیست دیگه. دلیل دومشون هم این بود که اگر شما بخواهید به قاعده عموم و خصوص من وجه عمل کنید چیزی ته قاعده ید نمیمونه. در قرعه و استصحاب هم فرمودن که استصحاب بر قرعه مقدمه، علتش هم فرمودن به خاطر این که دلیل قرعه دلیل محکم و قاطع و برانی نیست که بتونه مقاومت بکنه در مقابل دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک باشه. خب این حرف مرحوم آخر. اما ببینیم مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف چی میگه. خب مرحوم آخوند خراسانی در این خاتمه و آخر کار استصحاب تعارض استصحابین رو مطرح کرد، تعارض اماره و استصحاب رو بیان کرد، حالا تعارض استصحاب و قواعدی که در شبهات موضوعی است. ترتیب گفتمان آخوند اون بود، اما ترتیب بعدم وقتی اومد اول قاعده فراغ رو، بعد تجاوز رو، بعد اصالت و صحه رو، بعد هم ید رو، بعد هم قرعه رو. اما مرحوم نائینی این ترتیب رو عملی نکردن. در اجود و تقریرات که تقریرات درس خارج مرحوم نائینی است و مرحوم آیت الله عظمای خویی جمع آوری کردن، جلد دوم در صفحه 456 مرحوم نائینی راجع به تقدم قاعده ید بر استصحاب ابتدا صحبت میکنه. اونجا از قواعدی که مقدم بر استصحاب بود آخرش قاعده ید مرحوم آخون مطرح کردن، اینجا عکسش مرحوم نائینی عمل کردن. میفرمان که صفحه 456 جلد 2، ثم انه بعد الفراق ان تقدم قاعدت الید علی استصحاب یقع الکلام من جهات یعنی مفروغ عنه گرفتن تقدم ید را و قاعده ید را بر استصحاب، یعنی مدعای مرحوم آخوند خراسانی همان مدعای مرحوم نائینی همان مدعای مرحوم آخوند خراسانی است، اما نحوه استدلال مقداری فرق میکنه. میفرماد که این ید درسته که گاهی ممکنه ید آریه باشد، گاهی ممکنه ید اجاره باشد، برای اینکه شما وقتی رفتید دیدید یک کسی تو این خانه نشسته، همونطور که احتمال دارد مالک باشد، همونطور هم احتمال داره اجاره نشین باشد، احتمال دارد مالک این خانه گفته یک سال قول نیستم این خانه من امانت دست تو، برو بشید توش خراب نشه این خانه، همه چیز احتمال دارد. مرحوم نائینی می فرماد ولو این احتمالات در قاعده ید هست و ممکنه یک جوری جمع شما بیای بکنی بگی که آقا در جایی که سابقا این ید ملکی داشته تو ید فعلیش رو بپذیر که بشه نتیجه استصحاب و جمع بین ید و استصحاب. ایشون میگه ممکنه شما این حرف رو بزنید، اما همیشه که ید ملکی سابقه نداره، که ید ملکی همیشه سابقه متیقن پیش شما. الان شما میخواید خانه ای رو خریداری کنید، چند درصد از انسانهایی که خونه میخرن ید بر اون خانه براشون حالت سابقه متیقنه داره؟ شاید 1% هم نیست. اصولا اینطور میرن بنگاه‌های معاملاتی خونه رو آدرس میده، اصلا نه این آقا رو میشناختم سابقه شو نداشتم. مرحوم نائینی میفرماد تو نمیتونی بیایی بگی که آقا چون احتمال داره ید آریه باشد، ید اجاره باشد، پس من نمیتونم ید رو ید ملکی بگیرم و بگم این ید یدل علی الملکیه. میگه نمیتونی این حرفو بزنی، حالت سابقه هم که غالبا نداری تو. خب اگر بخوای این قاعده ید برا تو ثمر داشته باشه، راهش اینه که چشمتو ببندی از حالت سابقه، اصلا دنبال این موضوع نباشی، و الا در قاعده ید تخته میشه، یعنی دیگه اصلا نمیتونی بهش تمسک بکنی. بعد الفراق ان تقدم قاعدت الید علل استصحاب یقع الکلام من جهات الاولا ان حجیت الید و کاشفیتها عن الملکیه هل تختص بما اذا لم یعلم الحالت السابقه لها به انهتم لحدوث الید فی الملک کما هو الغالب او تکونو حجتن فی ما ازا علم حالها سابقا. یه اصلا تو نمیتونی این فکر رو، این یه جهت بحثه. یه جهت بحثم اینه که بالاخره این ید ممکنه ید آریه باشه، ید اجاره باشه، دیگه اینها نمیتونه قاعده ید رو محدود کنه و الا در قاعده ید تخته خواهد شد. بعد ایشون میفرماد ما با استدلال‌های قوی میتونیم اثبات بکنیم که قاعده ید مقدم بر استصحاب است. خب مدعا همون مدعای مرحوم آخوند خراسان. حالا این صفحه رو هم یادداشت بکنید، 456 فی بیان کن ید امارتا او اصلا و بیان تعین موارد حجیتها، که بعد خواستید تفصیل برید مطالب ایشون رو ببینید ملاحظه کن. این راجع به ید. اما قاعده فراق و قاعده تجاوز رو چرا دیگه؟ اون قاعده ید که قاعده دلیل دارد، منتها بحث سر اینه که آیا استصحاب مقدم بیفته یا قاعده ید مقدم بیفته. ما دنبال اینیم، دنبال دلیل قاعده ید نیستیم. بحث ما بحث تعارض ید، قاعده ید و استصحابه. هر دو دلیل دارد، هم قاعده ید دلیل دارد هم استصحاب دلیل، اما کدام مقدمه؟ ایشون میفرماد که ما اگر بخواهیم قاعده ید را منوط بر این بکنیم که مال جایی هست که حالت سابقه داره، یا بیایم بگیم احیانا بعضی جاها ید ید ملکیت نیست، گاهی ید ید اجاره و آریه، او وقت در و تخته میشه کار ید. و این قاعده ید در شبهات موضوعیه دیگه کارایشو از دست میده و این مصلحت نیست. استدلال مرحوم ناینی این هست اینجا. اما در قاعده فراغ و تجاوز در صفحه 463 همون اول صفحه میفرماد که از زمره قواعد منها قاعدت الفراق و تجاوز. مرحوم آخون آمد فراق و تجاوز رو دو تا قاعده جدای از هم کرد، گفت اگر در حین اشتغال به عملی اینجا قاعده تجاوزه، اما اگر فارغ از عمل شدی اینجا قاعده فراغه. مرحوم ناینی میفرماد اینا هر دوش مال وقتیه که محل اون جزء گذشته، یعنی محل اون مشکوک. حالا این مشکوک تو یه وقت در حین کلی عمل هستی، یه وقت از کلی عمل فارغ شدی. میفرماد و منها قاعدت الفراق و تجاوز و قد وقع البحث فی کونهما قاعدتا واحده تختص احداهما بالفراق عن العمل و الاخرى بالتجاوز عن محل الجزء. میگه یه اختلاف شده بین فقها که آیا اینا دو تا قاعدن یا یک قاعدن، اما اون چه که مسجل هست اینه که تجاوز مال تجاوز از اون جزء، فراغ مال فراغ از کل عمل هست. حالا ولو شما اینا هر دو رو یک قاعده بگید، بگی قاعده فراغ و تجاوز، یا بگی قاعده فراغ و قاعده تجاوز، این فرق نمی کنه. خب مرحوم ناینی می فرماد که امکان دارد، بعید هم نیست که اصلا شما قاعده فراغ و تجاوز رو از امارات بدونید، اصلا به عنوان یک قاعده اون رو احتساب نکنید، اماره باشه. یه وقت شما این فراغ و تجاوز رو به عنوان یک قاعده و یک اصل میپذیرید، یه وقت نه، به عنوان یه اماره میشناسه اون رو، به عنوان اماره شد دیگه حکم واقعی رو داره بیان میکنه. میفرماد اگر اماره شد، چون اینجا اختلافیه، ایشون هم میگه، میگه لا یبعد کونها امارتن، بعیدم نیست اماره باشه. خب اگه اماره شد، ما در تعارض بین اماره و استصحاب چی گفتیم؟ اماره مقدم. اما اگر قاعده فراغ و تجاوز رو گفتیم اماره نیست، اگر اماره نشد، اون وقت ما به چه دلیل بیایم بگیم که این مقدمه؟ ایشون میفرماد که دلیل این اماره رو، دلیل این قاعده رو ببینید، کلما، یکی از ادلش اینه، کلما مدا من صلاتک، کلما مدا من صلاتک و طهورک فمزهی کما هو. آنچه که در نماز تو گذشته است، آنچه که از نماز تو گذشته است، یا مقدمه نمازت که طهارت برای نماز بوده و تو شک کردی، فمزهی، نمیگه فترک هوا، میگه فمزهی، امضاش کن، یعنی بگو درست، حمله بر صحت، میگه این کلما یک اطلاقی هست که اطلاقش فراگیر، ابهام توش نیست که تو بیای بگی که حالا مال جایی که حالت سابقه داره یا نداره. کلما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی، امضا کن. خب اگر من آمدم حکم الهی این شد که آنچه که گذشته است رو امضا کنم، آیا شکی برا من میمونه؟ یادتونه تو بحث ورود اماره و استصحاب، بحث ورود و حکومت داشتن، همون اختلافات اینجا هست. یادتونه که عده‌ای مرحوم آخوند خراسانی گفت ورود دارد، اما مرحوم نائینی و شیخ انصاری گفتن حاکمه. اینا میگن این ادله قاعده فراغ و تجاوز حاکم است بر لا تنقض الیقین بالشک. میدونید چطور حکومت دارد؟ به خاطر اینکه میگه که اینجا وقتی میگم فمزهی، یعنی دائره لا تنقض الیقین بالشک زیر شد، یعنی بعض موارد امضا کن. چی رو امضا کن؟ امضا کن یعنی اصلا تو به دنبال این نباش که حالت سابقه داری یا نداری، همین که عمل گذشته رها کن، بگو قبوله. لاکن باز اینطور نبود که لا تنقض الیقین بالشک، این نبود حرفش، و حکومت این بود که گاهی دایره دلیل دیگر رو زیغ میکرد، گاهی توسعه میداد. اینجا زیغ کرده، مرحوم نائینی و شیخ انصاری میگن اینجا زیغ کرده. یعنی چه؟ یعنی هر جایی که مورد و مصداق تجاوز و مصداق فراغ بود از حیطه لا تنگذر یدین به شک خارج میشه. خارج میشه یعنی چه؟ یعنی دامنه لا تنگذر زیغ میشه، محدود میشه و این نیست مگر به خاطر حکومت و حاکمیت این ادله قاعده فراغ و تجاوز بر ادله استصحاب لا تنگذر. بله مرحوم آخون اینجا را میگه وارده، اما حالا ملاحظه میکنید که مرحوم نائینی میگه حاکمه. خب این هم مال قاعده به حضورتون عارضم که فراغ و تجاوز. اما راجع به اصالت و صحه در صفحه 482 مرحوم نائینی می‌فرماد و منها، یعنی از قواعدی که در شبهات موضوعی آوردن مطرح کردن، یکیش اصالت و صحه، اصالت و صحه است و یقع الکلام فیها فی جهات. جهاتی رو ما در اصالت و صحه بحث میکنیم. الاولا انه لا اشکال فی اعتبارها فی الجمله و تقدمها علل استصحاب جاری فی موردا. یعنی مدعا همون مدعای مرحوم آخونده مرحوم آخوند خراسانی می فرمود که اصالت و صحه بر استصحاب جا مقدمه، ایشون هم میگه مقدمه. اما یه نکاتی اضافه بر اون مطالب مرحوم آخوند خراسانی ایشون داره، میگه این اصالت و صحه، اصالت و صحت عمل غیره نه عمل نفس. یعنی شما عمل دیگری شک میکنی که صحیح انجام داده یا نداده، میخوای شما بهش گفتی برو این خانه رو برای من بخر، رب آمد گفت آقا خریدم، شک میکنی که آیا این واقعا بیع و شرا رو درست انجام داد، عقدش درست خوند، شرایطش رو اجرا کرد. میگه شما از اینه که دیگران عملشون صحیحه. مرحوم نائینی میفرماد در تقدمش که بحث نداریم، تقدم بر استصحاب همه حرف مرده. اما اگر این کسی بخواد با این اصالت و صحه عمل خودش رو تصحیح کنه، نه اینجا جای اجرای قاعده فراغ و تجاوزه. وانکشف که از موارد و ممیزات قاعده فراغ و تجاوز و اصالت و صحه همینه که اصالت و صحه فی عمل غیر و حال اون که قاعده تجاوز و فراغ مقید برای عمل غیر نیست و اگر جایی برای خودش آدم خواست تصحیح کنه عملش را، تمسک به اصالت و صحه نکنه، تمسک به قاعده فراغ بکنه. ببینید ایشون چی میگه؟ میفرماد که بعد از این که بالاخره همین اصالت و صحه هم امکان داره شما از باب اماره حجت بدونی، ایشون هم میگه امکان داره از باب اصل حجت بدونی، میگه که سوا اون کان اعتبارها من جهت کونها امارتن. این اصالت و صحه رو یه وقت اماره میگیری که دیگه حرفی توش نیست در تقدمش، یه وقت این رو اصل میگیرید کما انه لا ریب فی اختصاصها به فعل الغیر. میگه همونطور که شما میتونی اماره بگیری، میتونی اصل، عکسش نمیتونی برای عمل نفست بگیری، فقط غیر. و اما به نسبت الى فعل نفس شخص فالمتبع فیه هو قاعدت الفراق ولیس هنا که اصل آخر یسما به اصالت صحه. میگه راجب خودت به اصالت صحه نمیتونی شما تمسک بکنی. و اما راجع به قرعه و استصحاب، در صفحه 494 باز مدعا همون مدعای مرحوم آخوند خراسانیه، نحوه استدلال فرق میکنه. در سطر دوم 494 جلد دو، التنبیه الرابع، در تنبیه چهارم مرحوم نائینی بحث قرعه و تعارض قرعه و اصول عملیه را با استصحاب یه جا اومده بررسی کرده. میدونید چرا؟ نه اینکه استصحاب وقتی با بقیه اصول تعارض میکنه استصحاب مقدم میفته، با قرعه وقتی تعارض میکنه استصحاب بر قرعه مقدم میفته. برای همین اینا رو یک جایشون اومده گفته، گفته التنبیه الرابع فی بیان نسبت بین استصحاب والقرعه و سایر الاصول العملیه. اما القرعه، اول وضع قرعه رو مشخص میکنه. فلا اشکال فی تقدم الاستصحاب علیها. خب شما یادتونه مرحوم آخوند، داریم تقریبا مقایسه میکنیم استدلال ها رو، مرحوم آخوند گفت قرعه بر استصحاب مقدمه. چرا؟ برای اینکه دلیل قرعه عمومیتش ضعیفه. مرحوم نائینی به بیان دیگری داره این مطلب رو میفرماد، میفرماد که فلا اشکال فی تقدم الاستصحاب علیها سوا اون کان فی شبهات الحکمیه او الموضوعیه. نه در شبهات حکمیه قرعه مقدم میشه، نه در شبهات موضوعیه. اما شبهات الحکمیه، اما در شبهات حکمیه چرا نمیتونه مقدم بشه قرعه؟ برای اینکه این خیلی مضحکه. اگه بنا بشه شما در شبهات حکمیه قرعه داشته باشی، القرعه لکل امر مشکل، امر شبهات حکمیه بگیری، اصلا باب اجتهاد و مرجعیت و افتاء و ادله عقل و اصول عملیه و کتاب همه رو درش تخته میکنی. با حال اینکه این دلیله القرعه لکل امر مشکل است، اگه شما اینجور بشید باید تمام روایاتی که از باقرن علیه السلام راجع به شبهات حکمی اومده همه رو بذارید کنار، بگوی القرعه لکل امر مشکل. لذا میگه اصلا مضحکه. ببینید خیلی جالبی شد، اما شبهات الحکمیه این نمیتونه مقدم بیفته این قرعه بر استصحاب، لأن رجوع الى القرعه فیها مع قطع النظر عن کونه خلاف ضروره و من المضحکات. میگه این اصلا مضحک اصلا که ما بیایم قرعه را، انما یصح اذا تردد الواقع بین امرین او امور لا فیما کانت تردید بین الوجود و عدمه. آقا شما نمیدونی شرب توتون حرام هست یا حرام نیست، اینجا چطوری قرعه؟ یه همچه قرعه؟ بله؟ خطش دیگرش بکنی نمیشه که. لذا ایشون آقا شما نمیدونید نماز جمعه واجب هست یا حرامه؟ خب یعنی چه؟ القرآن کل همه ماشه. لذا در شبهات حکمیه اینجوره، در شبهات موضوعیه هم ایشون میفرماد که وقتی ما دلیل بقیه اصول رو میبینیم، یعنی چه استصحاب چه اصل براءت چه احتیاط چه تخییر، وقتی ما این ادله رو میبینیم، میبینیم ادله جونداریه. تعارض قرعه با مفاد این ادله غیر ممکنه و ادله استصحاب و براءت به طور خصوص بر دلیل قرعه به طور قطع این دوتا اصل، یعنی خصوصا استصحاب و براءت، دلیلشون قوی تر از دلیل قرعه است. بنابراین علل اطلاق ما میگیم در تعارض قرعه با استصحاب حرفای قبلی رو نمیزنیم. حرفای قبلی چی بود؟ میگفتیم ممکنه اماره باشه، اصلا قرعه رو نمیگیم اماره هست به هیچ وجه، احدی نگفتن. شما در قاعده تجاوز بعضی گفتن اماره است، در اصالت و صحه بعضی گفتن اماره است، اما در این قرعه احدی نگفته است که این از باب اماره، یعنی حکم واقعه. اصلا خودش میگه القرعه لکل امر مشکل. مشکلون یعنی چه؟ یعنی حکم الواقعه مشکل، حکم حقیقی مشکل. پس حکم حقیقی رو من نمیدونم، پس اماره نیست قطعا. حالا که اماره نیست، ببینید دلیل استصحاب و براءت قوی تره یا دلیل قرعه؟ ایشون میفرماد دلیل قرعه ضعیف تره و دلیل استصحاب و دلیل براءت به مراتب قوی تر هست. فتلخص که از قواعدی که در شبهات موضوعی جریان دارد که یکیش قرعه هست، عند تعارض مع الاصول استصحابا کان او غیر الاستصحاب فلتقدم الاصول للقرآن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.